با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز سه‌شنبه 24 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه‌های پی در پی به همه سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و مؤسسات ملی که فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی هستند، هشدار داده است که رسمت تعطیلی این گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک مرکزی ایران نبوده و سپرده‌گذاران برای به دست آوردن پول‌هایشان باید دوندگی کنند و به مراجع قضایی مراجعه نمایند. بر اساس گزارش پایگاه خبری جهان نیوز، در آخرین اطلاعیه بانک مرکزی اسامی 30 بانک و مؤسسه مالی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند منتشر شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مردم ایران سپرده‌هایی نزد این گونه بانک‌ها و مؤسسات غیر مجاز مالی دارند که در صورت تعطیلی آنها دستشان به جایی بند نخواهد بود، کارشناسان اقتصادی به مردم ایران هشدار دادند که هر چه زودتر سپرده‌هایشان را از این گونه مؤسسات و مراکز مالی خارج کنند، در غیر این صورت تمام سپرده‌ها و دارایی‌های آنها از میان خواهد رفت و شکایت آنها به مراجع قضایی نیز به جایی نخواهد رسید. در همین حال گزارش سالانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی‌های اقتصادی در جهان امروز منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در میان 178 کشور جهان مقام بدترین کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در ردیف آخرین کشورها قرار گرفته که نسبت به سال گذشته سقوط بسیار شتاب‌آمیز نیز داشته است. در گزارش سالانه این بنیاد مطالعاتی، ایران در بین 178 کشور جهان به مقام 171 رسیده است. در گزارش این بنیاد اقتصادی آمده است که دخالت‌های شدید دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی به رکود اقتصادی در بخش‌های غیر نفتی و عدم پویایی اقتصاد ایران انجامیده است. ایران در میان 178 کشور جهان در کنار 5 کشوری است که بدترین وضع اقتصادی را دارند. این 5 کشور عبارتند از اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی. در همین حال علی رشیدی از استادان اقتصاد دانشگاه و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به زندان اوین برده شد. این استاد اقتصاد امروز شنبه به دادسرای اوین برای دریافت حکم خود احضار می شود، ولی پس از ادعای حکم به او، دادیار اجرای احکام دادسرای اوین دستور بازداشتش را جهت اجرای آن صادر می کند. علی رشیدی 78 ساله در سال 91 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است. برخی از مطبوعات جمهوری اسلامی امروز از عدم استقبال از حسن روحانی در سفرش به خوزستان خبر دادند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگارش در اهواز می نویسد صبح امروز شنبه رئیس جمهور اسلامی همراه با برخی از وزرا و معاونان خود وارد استان خوزستان شد تا آغاز سفرهای استانی خود را کلید بزند. خبرگزاری فارس می افزاید رئیس جمهور جدید رئیس جمهور در بعد ورود به استان خوزستان گفت که یکی از برنامه‌هایش دیدار با مردم استانهای مختلف و شنیدن مطالبات آنها. البته این سفرهای استانی که در دولت احمدی نژاد مرسوم شده بود در این دولت قدری متفاوت‌تر از قبل است، به گونه‌ای که مردم این بار در مصلای شهر جمع شده بودند و دیگر خبری از حضورشان در مسیر فرودگاه تا محل سخنرانی به شکل قبل نبود. معنای این مطلب به عقیده تحلیلگران این است که این بار جمعیتی را که باید به استقبال حسن روحانی به فرودگاه می‌بردند به یک حسینیه بردند. منابع خبری در اهواز گفتند کارگران در دو سوی خیابان‌های این شهر شعارهایی در دست داشتند و نسبت به خشک شدن رودخانه کارون، بیکاری گسترده در این استان، جرانی‌های سرسام‌آور اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایلنا نیز گزارش داد که حدود 1000 تن از کارگران پیمانکار پتروشیمی رازی امروز همزمان با سفر روحانی به خوزستان برای چهارمین بار طی دفعه اخیر در برابر دفتر مرکزی پتروشیمی رازی دست به تجمع اعتراضی زدند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد که امروز کارگران خوزستان در مسیر عبور حسن روحانی و دیگر مناطق استان دست به تجمعات اعتراضی زدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با اینکه آیا استعفای دست جمعی نمایندگان استان خوزستان از سمت نمایندگی در مجلس تأثیری در انتخاب خوزستان به عنوان نخستین مقصد سفرهای استانی هیئت دولت داشته است یا خیر، گفت که به هیچ وجه این موضوع در انتخاب خوزستان مؤثر نبوده است. در روز 19 آذر ماه 18 تن از نمایندگان استان خوزستان در مجلس در اعتراض به کاهش شدید اعتبارات این استان به طور دست جمعی از سمت نمایندگی مجلس استعفا دادند. بیش از 20 میلیون ایرانی نه بیمه دارند و نه پول درمان بیماری هایشان را. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مصر، هزینه های درمان بیماری های سخت و سبوالعلاج در ایران روز به روز سنگین تر می شود. حوزه بهداشت و درمان کشور دچار مشکلات و چالش های زیادی است، به طوری که برخی کارشناسان حوزه سلامت سهم پرداختی مردم را بین 60 تا 70 درصد عنوان می کنند، ولی برخی دیگر فراتر از این اعداد و ارقام رفته و سهم واقعی مردم از پرداخت هزینه‌های درمان و بهداشت را بیش از 82 درصد می دانند. بر اساس این گزارش، بررسی‌ها و خبرهای آماری نشان می دهد که در حال حاضر اکثریت افراد جامعه با یک بیماری سخت و سبوالعلاج دچار هزینه‌های فاجعه بار سلامت می شوند، به طوری که مجبور می شوند تمام سرمایه و زندگی خود را بفروشند تا شاید بتوانند گوشه ای از هزینه های سنگین درمان خود را تامین کنند. آنچه مسلم است جمعیتی حدود 7 تا 10 میلیون ایرانی دچار چنین وضعیت اسفباری هستند و اگر بخواهیم 16.6% افراد فاقد بیمه را در نظر بگیریم، به جرأت میتوان گفت که حداقل 20 میلیون ایرانی نه بیمه هستند و نه پولی برای درمان دارند. افسیری در امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد اردن شد و به دیدار ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور رفت و با او به گفتگو پرداخت. برخی از مطبوعات خاورمیانه و منابع مستقل خبری معتقدند که محمد جواد ظریف خواهان میانجیگری اردن بین ایران و عربستان سعودی شده است، ولی خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دیوان پادشاهی اردن طی بیانیه اعلام کرده است که بحران سوریه و مسائل منطقه محور گفتگوهای پادشاه اردن با محمد جواد ظریف بوده است. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اقدام اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نثار تاجگل بر قبر عماد مقنیه، یکی از رهبران تروریست‌های حزب‌الله لبنان در بیروت را محکوم کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه کسری دفتر روابط عمومی کاخ سفید منتشر شد گفت تصمیم آقای ظریف برای ادای احترام به عماد مغنیه که مسئول اعمال تروریستی وحشتناک و کشته شدن صدها تن از جمله شهروندان آمریکایی بوده محکوم است. از سوی دیگر اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه با شبکه انگلیس زبان الجزیره در قطر که دیروز به بخش کوتاهی از آن اشاره کردیم با واکنش‌های تند دستگاه قضایی روبرو شد. دیروز شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان الجزیره ضمن اشاره به سیاست‌های جدید دولت حسن روحانی در مورد اظهارات علی جنتی گفت وی خواهان برچیدن محدودیت‌ها در زمینه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی اینترنت شده است. وی به خبرگزاری الجزیره گفت که خواهان آن است که همه مردم به فیسبوک دسترسی داشته باشند. مصاحبه کننده تلویزیون الجزیره از علی جنتی پرسیده بود آیا این فضای جدید به قوه قضاییه نیز بس می‌یابد؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ می‌گوید در حال رئیس قوه مجریه عوض شده ولی رئیس قوه قضاییه تغییر نکرده است و همان وضع و سیاست سابق را دارد. مصاحبه‌گر پرسید آیا دوست دارید در قوه قضاییه هم شاهد تغییراتی باشید؟ علی جنتی در پاسخ میگوید طبیعی است که دستگاه قضایی ما هم باید خودش را با تحولاتی که در کشور پدید آمده همراه کند. ما امیدواریم این تغییرات را در دستگاه قضایی هم شاهد باشیم. وی در مصاحبه خود گفته بود که بیش از 4 میلیون ایرانی عضو فیسبوک هستند و محدودیت ها باید از فیسبوک برداشته شود. پس از انتشار بخشی از این مصاحبه امروز غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به سخنان علی جنتی در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی الجزیره واکنش نشان داد و با انتقاد از این گونه صحبت کردن ها که باید قوه قضایی خودش را با تحولات جدید کشور همراه کند خشمگینانه گفت علی جنتی در سطح و حدی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند. محسنی اژه‌ای افزود از فردی نظیر علی جنتی بعید است درباره باید و نبایدهای قوه قضاییه اظهار نظر کند و امیدواریم این مطلب صحت نداشته باشد. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا امروز از مصدومیت دست کم 69 تن کارگر در کرمان خبر داد. رئیس اورژانس این شهر به خبرگزاری ایرنا گفته است که تعدادی از این کارگران در محل درمان شدند ولی 29 تن دیگر برای درمان به 3 بیمارستان انتقال یافتند. وی درباره علت مصدومیت این همه کارگر گفت که دودی از بخاری کارگاه خارج می شد که به داخل نفوذ می کرد و همین امر باعث مسئولیت تمام کارگران شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده از بیرجند نیز 12 کارگر در سردخانه بیرجند بر اثر استنشاق گاز مونواکسید و کربن مسموم شدند که همگی به بیمارستان انتقال یافتند. در همین حال وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی محمدرضا نعمت‌زاده امروز گفت که بخشی از پول فروش نفت ایران به سریلانکا به دلیل اجرای تحریم‌های بین‌المللی در آن کشور بلوکه شده است و گفتگو برای بازگرداندن آن در جریان است. سریلانکا تا قبل از اجرای تحریم‌های آمریکا که در تیر ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد روزانه 390 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. بدهی سریلانکا به ایران بابت واردات نفت از جمهوری اسلامی 350 میلیون دلار است. در همین حال ماشین اعدام در جمهوری اسلامی همچنان حرکت می کند و امروز بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی 5 تن دیگر که در هیچ دادگاه علنی محاکمه نشده بودند به جوخه اعدام سپرده شدند. این 5 تن متهم به قاچاق مواد مخدر شدند. در زندان عادل‌آباد نیز آنها را اعدام کردند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران فارس نیز از اعدام یک تن در اردبیل خبر داد و مدعی شد که این فرد متهم به تهیه و توزیع مواد مخدر بوده است. و سرانجامی که هم میهنان عزیز و ارجمند، کودکان، زنان و مردان پناهجوی ایرانی در اردوگاه‌های ترکیه، عراق و اردن همچنان چشم انتظار رسیدن کمک‌های شما هموطنان نیکوکار هستند. بنیاد نیکوکاری نوروز همزمان با آغاز سال جدید میلادی آماده است کمک‌های شما هممیهنان خیرخواه و نیکوکار را در هر کجای جهان به این کودکان، زنان و مردان پناهجو منتقل کند. هموطنانی که مایلند به پناهجویان ایرانی کمک و یاری برسانند می توانند با تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا با بنیاد نیکوکاری نوروز تماس بگیرند.